در این کتاب شریفم عنوان نخورده، فصل هفتمی آغاز نشده، ادامه فصل ششم براده. یکی از اسباب بی‌حالی در نماز این است که انسان نسبت به عبادت اندر زیاده روی کنه بیشتر از حد تحمل، که از نماز دل داده بشه، از نماز خسته بشه. به صورت یه قاعده کلی در همه اعمال شرعی رعایت رفق و مدارا در روایات سفارش شد. رفق و مدارا یعنی چی؟ یعنی که انسان عملی رو که میخواد انجام بده، تعریف خوب نهایت بفرمانیم، انسان عملی رو که میخواد انجام بده خوب دقت بکنه، به قدر ظرفیتش عمل رو انتخاب بکنه، بیشتر از ظرفیتش عمل رو انتخاب نکنه. اگر انسان بیش از ظرفیت خودش کار رو انتخاب کرد، ممکنه موقتا در کوتاه مدت تحمل بکنه، اما در دراز مدت نفس انسان طاقت نمیاره، واکنش منفی نشون میده. حالا این هم در انجام دادن ها هست، هم در ترک کردن ها. می فهمم به خصوص نسبت به جوانان که در آغاز جوانی هستن، گاهی مواقع شور و عشقشون زیاده، این اتفاق زیاد می افته که در ترک امور لذت بخش و حضور نفسانی افراط بکنن. مثلا وقتی تصمیم می گیرن که خودشون رو اصلاح بکنن، وارد وادی صلاح و خیر و خوبی بشن، شروع میکنن مثلا ماهی 10 روز مثلا روزه گرفتن، شروع میکنن مثلا ترک غذاهای لذیذ و مثلا خوشمزه، ترک مثلا خواب، مثلا کم میخوابن، کم میخورن، تفریح نمیرن، گردش نمیرن، مثلا گاهی ازدواج نمیکنن، به خاطر اینکه میخوان ترک لذات نفسانی بکنن، قصد قربت هم دارن، اما دقت نمیکنن که ظرفیت انسان محدوده. وقتی انسان بیش از ظرفیتش به خودش فشار میاره، مثل یک فنری که جمع نگهش میدارن، نگه میدارن به وقتی که باز میشه بیشتره، نفس انسان یه عکس عمل منفی نشون میده. انسان وقتی که یه مدت زیاد به خودش گرسنگی میده، گرسنگی و پشت سر هم تحمل میکنه، وقتی میرسه سر سفره و غذای لذیذ، گاهی کنترل خود رو از دست میده. اگر امتحانهای سخت خدا از ماها سفرههای افطار، بخصوص در این مثلا ماهای تابستان که انسان از صبح چیزی نمیخوره، سر افطاری میرسه، باید آداب روزه گرفتن اینه که انسان افطاری کم بخوره و مواظب باشه که لذت نفسانی که در طول روز باش مبارزه کرده موقع افطار جبران نشه. اما همون تجربه کردیم که انسان گاهی انقدر بهش فشار میاد که لحظه افطار دیگه توانایی مدیریت کردن خودش رو نداره، به مقداری غذا میخوره که در وعده‌های متعارف اونقدر غذا نمیخوره. این عکس العمل منفی انسان در یک برهه زمانی کوتاه. همین مسئله در دراز مدت هم هست. مثلا کسی اگر یک ماه، دو ماه، سه ماه پشت سر هم دیگه روزه بگیره، با فرض این که قابلیت این مقدار فشار رو نداشته باشه، نفس انسان به شکل‌های دیگه واکنش منفی نشون میده. حالا یا مثلا فرض کنین در مقابل این روزه گرفتن کم صبر میشه، پرخاشگر میشه، مثلا به دیگران تندی میکنه، یا نه گاهی آقا مرض اوج بهش دست میده، گاهی آقا نه عکس عمل نشون میده کلا از روزه داده میشه، یه مدتی به شدت مثلا پرخوری میکنه، یا مثلا کسی که با شهوت شهوانی و جنسیش مخالفت میکنه، یه مدتی مخالفت میکنه تا آن نعوذ بالله ممکنه یه موقعی تحت فشار قرار بگیره، سر از معصیت در بیاره. لذا باید از اول در ترک لذات نفسانی ظرفیت خودش رو ملاحظه بکنه و خیلی به تدریج، خیلی به تدریج یک ذره حرکت بکنه، آهسته آهسته همینطور حد لیازت و سختی که میخواد به نفسش بده رو افزایش بده. تو جانب عبادت هم دقیقا به همین مطلب شه. در جانب عبادت هم انسان از اول نباید شروع کنه به عبادتهای سنگین، باید از عبادتهای خیلی سبک شروع کنه، یک ذره جلو. خب اصل مسئله که تقریبا روشنه، میفهمن روایات متعددی هم در این باب هست. مثلا در باب ازدواج کردن سفارش های مؤکدی از شرع مقدس بر ازدواج کردن وارد شده. صحابن من خلم وجه فقط اهل از نصف دینه، کسی که ازدواج بکنه نصف دینش را در حفظ در آورده، در خیر داخل کرده. یا در روایت دیگه داره هر کسی دوست دارد که ملاقات کند خدا را پاک و پاکیزه، ملاقات کند او را با زوجه، این اگر میخواد با طهارت از دنیا بده ازدواج بکنه از دنیا بده. یا مثلا در اکثر اهل ناره هر از عذاب. بیشتر اهل جهنم کسانی هستن که ازدواج رو ترک کردن، ازدواج نکردن. یا در روایت مشهوری که حضرت امیر مومنان سلام الله علیه هستش، حضرت فرمودن ادعی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه ریاضت بکشن ارتباط با همسران رو بر خودشون ممنوع کرده بودن و روزها رو روزه میگرفتن، شبها رو هم بیدار میگرفتن. خبر رسید به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت تشریف آوردن فرمودن که من اینطور نیستم، من با همسرانم ارتباط دارم، روزها غذا میخورم، شبها هم میخوابم. و من رغب عن سنتی فلیس منی، هر کس که سنت من رو ترک بکنه از من نیست. مسیر تربیتی اسلام مسیر اعتدال و رعایت کردن اندازه هر چیزیه. خداوند در انسان قرائدی قرار داده، این قرائد رو انسان باید به مقدار خودش در حدی که در مسیر رضای خدا باید استفاده مثبت بکنه. بعدم این آیات نازل شد که لا تحرم مطیبات ما احل الله لکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. طیبات چیزهایی رو که خداوند بر شما حلال کرده اینا رو بر خودتون حرام نکنید. طیبات یعنی اون چیزهایی که در مسیر رضای خدا استفاده میشه. خداوند مطابق چیزها رو حلال کرده، یه بخشی ممکنه انسان اسراف بکنه، اسراف بکنه، یه بخشش طیبه طاهره تو مسیر رضای خدا با نورانیت استفاده میشه. خداوند فرمود اینها رو ترک نکنید. اگه میخواید ریاضت بکشید به مقداری ریاضت بکشید که در مسیر رضای خدا هستش. و کل اومن مارزرکم الله و حلال هم تایی با از آنچه خدا روزی شما کرده بخورید که حلال و تنگیر است و تبون لعلت این تو بگید مومن. خب اینجا دو تا نقطه مهم هست، این دو تا نقطه اگر نارد بفرمایید خیلی ممنون کار بردی هست. نقطه اول این هست ما توی دین یه دستوری داریم به اسم جهاد. جهاد یا مجاهده یعنی که انسان با نفسش مبارزه بکنه، یعنی بر خلاف میل نفسش کار کنه و زحمت به خودش بده، سختی به خودش بده. بلا ماشاءالله روایت داریم که اگر کسی به خودش سختی نده، به خودش فشار نیاده، همیشه خوش و خرم باشه، این رشد نمی کنه. راه نجات مجاهده فی سبیل الله. از اون طرف میگن دین خدا دین رفق و مداراست. رفق یعنی نرمی، مدارا کردن یعنی همراهی کردن. بالاخره انسان به خودش سخت بگیره یا به خودش با نرمی برخورد بکنه. گاهی مواقع تصور میشه روایات مجاهده با نفس با روایات رفق و مدارا با همدیگه ناسازگار هستن. از اون طرف اونا همش میگه حال و روز خودتو مراعات کن، به خود فشار نیار. از اون طرف اونا میگه اصلا بدون مجاهده کردن انسان به جایی نمیرسه، فهمن که باید جهاد اکبر بکنی و به خودت مقابله بکنی. فهمودن بزرگان که حل مسئله به اینه که مؤمن بدون اینکه به خودش سختی بده و به خودش فشار میاره هیچ وقت به جایی نمیرسه. جهاد فی سبیل الله واجب و ضروریه. صحبت در مقدار مجاهده است، صحبت در اینه که انسان چقدر به خودش فشار بیاره، چقدر به خودش سخت بگیره، به مقداری سخت بگیره که قابل تحمله یا مقداری که قابل تحمل نیست. این تو همه زندگی هست. کسی هم که میخواد مدرسه بره درس بخونه اگر سختی تحمل نکنه باسواد نمیشه. از روز اول مدرسه که میخواد مشق بنویسه مشق نوشتن سخته، این سختی رو باید تحمل بکنه. اما معلم گاهی انقدر به بچه مشق میده، معلمی که ناشی باشه، که بچه گناه از دست داده میشه، گاهی به بچه سخت میگیره، فشار میگیره به مقدار ظرفیت بچه که بچه این سختی رو تحمل میکنه، رشد میکنه. بعد باید یه سختی بیشتری بهش میدن، یه مقدار بیشتر رشد میکنه، با سختی بیشتر. تو همه مراحل تربیتی همین نکته هست. در مثلا فرض کنید ورزش کردن هم همین هست. بالاخره کسی که میخواد پهلوان بشه باید یه مقدار خودش فشار بیاره، ولی گاهی انقدر فشار میاره که اصلا کلا ساقط میشه، گاهی به مقدار فشار میاره که سختی رو تحمل میکنه و رشد میکنه. دفعه بعدی با سختی بیشتر، دفعه بعدی سختی بیشتر. توی راه خدا هم دقیقا همینه. روایات رفق و مدارا به معنای ترک کردن جهاد فی سبیل الله نیست. جهاد فی سبیل الله با رفق و مدارا با همدیگه همراه هم. انسان باید به مقدار رفق مجاهده هم داشته باشه. خب شاخصش که علامتش که حالا بنده مثلا فردا میخوام تصمیم بگیرم به عبادت کردم، تصمیم بگیرم به روزه گرفتم، تصمیم بگیرم مثلا به ترک خلاص غذاهای لذیذ و خوشمزه، چقدر باید با خودم مبارزه بکنم؟ توی روایات یه علامتی فرمودن هر عملی رو که وقتی شروع میکنی میتونی برش مداومت بکنی، اون عمل رو ادامه بده، به خودت سختی و فشارش رو تحمل و فشار بیار و تحمل بکن. اما اگر عملی است که وقتی شروع بکنی نمیتونی تحمل بکنی ادامه بدی، اصلا از اول شروع نکن. این شاخص و معیار کلیشه. مجاهده فی سبیل الله به مقداری باید باشه که قابلیت مداومت برش در انسان باشه. خب این قابلیت رو کی تشخیص میده؟ میگن که افراد فرق بکنن با هم دیگه. یه انسانی هستش با تجربه است، راه رفته است، خلاصه تو راه خدا بالاخره چند تا پیرن پاره کرده، زحمت کشیده، زمین خورده، بلند شده، ممکنه بر احوال نفس خودش واقف باشه. وقتی میخواد یه عبادت رو انتخاب بکنه چون تجربه داره، میدونه مثلا من اگر از فردا شروع کنم روزی مثلا 100 رکعت نماز خوندم کشش رو ندارم، آیا یه حدی که همه دستش میدن دیگه، یه روز دو روز سه روز این عبادت رو انجام میدم رها میکنم، ولی میفهمه که مثلا به قدر 20 رکعت نماز اگه بخواد بخوره انجام بده، این خوراک باش متناسبه، روحش توانایی هضم این مقدار رو داره. اما خیلی مواقع انسان وقتی تازه کار هستش توانایی تشخیص اینها رو نداره. لذا مخاطب این بحث رفت مدرات به خصوص به کتاب های مختلف از جمله کتاب شریف عمدتاً نوجوانان و جوانان هستند که تازه تصمیم گرفتن به تهذیب نفس، تجربه هم ندارن، خیلی موقع عشق و علاقه و شورشون هم زیاده، از اول نمیتونن درست تشخیص بدن که خوراک روحشون در چه حدی است. شروع میکنن به افراط کردن در عبادت، یه مدت به خودشون فشار میارن ولی یه کلن زده میشن، که خیلی هم نمونهاش زیاده. میگن دیگر مثلا من یه مدتی حال خوشی داشتم، هر روز نماز شب میخوندم، صبح زیارتاشوها میرفتم، حرم زیارتاشوها میخوندم، حرم میرفتم، این کارا میکردم، این کارا میکردم، این کارا میکردم، یه ماهی ادامه بده کردن، هم کلن یه مدت دیگه فقط نماز واجب هم میخورم، نماز واجب هم بیرمالی میخورم. چرا؟ چون انسان زده میشه. اگه انسان توی این گونه موارد بخواد کارش رو شروع بکنه، یا باید یک بزرگتری باشه، راهنمایی باشه، تشخیص بده، یا انسان باید به اقران و امثالش مراجعه کنه، ببینه همسن و سالاش که اهل خلاصه راه خدا بودن، تجربه دارن، چه مقدار معمولا ظرفیت دارن. یا میگه انسان باید احتیاط بکنه، هی باید دست به عصا حرکت بکنه، از کم شروع بکنه، یه ذره یه ذره بره جلو. این نکته اول که بس فقه و مدارا با مجاهده با همدیگه قابل جمع هم. علامتش هم اینه که انسان ببینه عملی رو که انتخاب کرده میتونه برش مداومت بکنه یا اینکه طاقت و مداومت کردنم نداره. اگر که مثلا نمیتونه مداومت بکنه، اول نماز اول وقت بکنه، بعد از یه مدتی مثلا فرض کنیم فقط 3 رکعت نماز شب بکنه، بعد 5 رکعت بکنه، بعد 2 ماه بعد 7 رکعت بکنه، 4 ماه بعد مثلا 11 رکعت بکنه، یک دو سال گذشتهش بعد مثلا نافله دورش هم 4 رکعت بکنه، دو سال دیگه گذشته نافله رو، هر چقدر که خواسته کشش داره به اختبار انسان‌ها تواناییشون بیزیادشون با هم دیگه فرق. مسئله دوم میفرماید که در باب رفق و مدارا انسان باید حالات مقطعیش رو هم مد نظر قرار بده. حالات مقطعی یعنی چی؟ یک کسی ممکنه ظرفش وجودیش هم زیاد باشه، قابلیتش هم زیاد باشه، ولی الان به خصوص یه حال خاصی داره، تمایل به عبادت نداره. خب اگه تمایل به عبادت نداره نباید به خودش فشار بیاره، باید اقبار و ادبار و نفوس رو ملاحظه کنه. این ترجمه حدیث هست که این نده به قلوب اقبال هم رفت، ادبار هم قلب ها گاهی اقبال میکنن به طرف خدا، رو میکنن به طرف عبادت، گاهی ادبار میکنن، پشت میکنن. این اقبال و ادبار رو انسان باید مراعات کنه. وقتایی که قلب انسان و حال انسان اقتضا نمیکنه نباید به خودش تحمیل بکنه، چون اگر تحمیل بکنه بیشتر زدگی میکنه. باز اینجا هم مسئله خیلی دقیق و فنیه، چون یکی از وسوسه های شیطان این هستش که وقتی که آدم میخواد تنبلی بکنه میاد با آدم میگه که تو الان حال عبادت نداری، الان موقعش نیست، خود به خود فشار نیار، چون مرز باریکی هست بین حالت کسالت و تنبلی و حالت چی؟ ادبار. کسالت و تنبلی محصول کوتاهی کردن معمولا، کسالت و تنبلی ریشش معمولا یا در معصیت یا در پرخوری یا مشغول شدن به لحظه‌لحظه و غفلت. درسته؟ اینها رو وقتی انسان عبادت بکنه، عبادت اینها رو میدنه کنار، با نورش میاد اینا از ذهن میبره. اما اقبال و ادبار نفوس مربوط به تنبلی و معصیت و امثال این حرفا نیست. به هر حال انسان هر موقعی که میخواد عبادت بکنه یا کار خیلی انجام بده باید خلاصه دقت بکنه که این کاری که میکنه یه فشاری به نفسش نیاد که موجب انزجار و تنفر نفس بشه، انسان از اون کار دل زده بشه بعدا رها بکنه. باید مرحله مرحله و قدم قدم عمل بکنه. از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که مثلا من در جوانی یه موقعی خیلی در عبادت جدیت و اجتهاد میکردم، به گمانم حدیث در مضمونش داره که حضرت در دور خانه خدا طواف میکردن و دائم نماز میخوندن در گرمای هوا. دائم امام باقر پدرم عبور کردن به من فهمودن که یا بنیه ان الله اذا رضی عن العبد رضی منه بالخلیل، خدا اگر از یه بنده راضی باشه کمش هم قبول میکنه، این مقدار زیادی به خود زحمت نزد. این حدیث نکات خیلی زیادی داره. مثلا ما گاهی فکر میکنم خانم امام صادق اصلا که امام هم دیگه هیچ حد حدودی این شرط شروط و این حرفا براشون وجود نداره، درسته حالا به یک معانی حساب اونا کلا از آن متفاوته، ولی به هر حال تو مسیر تربیت امام باقر علیه السلام میخوام امام صادق بفرمایند که توی عمل کیفیتش خیلی مهمتر از کمیتشه و کمیتش هم متناسب با کشش و توان، بیشتر از اون لازم نیست که خودتون فشار بیارید. لااقلش این حدیث حداقلش هستش که به در گفتن دیوار بشنوه، اگه مخاطب واقعیش هم امام صادق علیه السلام نباشن معنیش هستش که به امام صادق گفتن که ما متوجه بشیم که اگر انسان بخواد کار رو انجام بده او ناز بفرمایید اول خدا باید از این کسی که کار انجام میده راضی باشه. ان الله اذا رضی عن العبد رضی عنه بالقلیل، از این بنده خدا باید راضی باشه که باید کاراش هم چی بشه؟ خوب بشه. بنده که خودش پاک نیست و طاهر نیست عملش هم پاکی و طهارت نداره. پس اول نیتتو خالص کن، خودت از معاصی پاک کن، بعد یه عمل کوچک هم که انجام بدی بهره خیلی زیادی از همین عمل کوچک برای انسان حاصل میشه. کیفیت رو بالا ببر، کمیت هم به تناسب کشش و توانت درش تعادل ایجاد. و نیز در روایت کافی است که حضرت علی جعفر علیه السلام از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث کند که فرمود همانا این دین محکم است، نهادن دین متین، داخل آن شوید با رفق و مدارا، فوق لوفیه به رفقن. وقتی میخواید وارد دین بشید با نرمی وارد دین بشید و کاری نکنید که عبادت خدا سبب بشه که خدا مبغوض شما بشه یا عبادت خدا مبغوض در نزد شما بشه. مثل سوارکاری نباشید که اینقدر به این مرکب و این اسب فشار میاره که این اسب از طاقت میره و دیگه اصلا توان راه رفتن نداره. سوارکاری که افراط میکنه با سرعت بیش از حد میره، حالا در زمان ما مثلا با ماشین اینقدر با سرعت میره که ماشین موتورش میسوزه، به تعبیر روایت لا زهرفن قطع و لا زهرفن ابقا، نه زمین و مسافت رو میپیماید و نه کمری برای این حیوان باقی میگذاره. حیوان از کار میدازه، خودش هم به مقصد نمیرسه. خب بدن انسان و جان انسان مرکب انسانه، انسان باید باش با تلفن مدارا معامله بکنه که بتونه به مقصد برسه. خلاصه مطلب فهمم با این توضیحات که گفته شد یک تعارض دیگه هم به در بعد از روایات هست حل میشه. اون تعارض چه هست؟ از یه طرف تو روایات داریم که در عبادت خدا و طاعت خدا کوشش کن، تلاش کن، جد و جهد کن. از اون طرف روایات داریم که خوب انسان در عبادت اقتصاد و اعتدال داشته باشه. اینا رو هم چجوری جمع بکنیم؟ میگن اینا رو میشه جمع بکنیم یا به این اعتبار که به حسب افراد مختلفه، اونی که میکشه جد و جهد بکنه، اونی که کمتر توانش میانه روی بکنه. یا اینطوری توضیح بدیم، یا اینکه اینطوری بگیم میانه روی هر کسی به حساب خودشه، همه باید کوشش بکنن اما در کوشششون حد اعتدال نگه دارن. حالا اعتدال مثلا بنده فردی ممکنه مثلا روزی 10 رکعت 20 رکعت نافله باشه، اعتدال امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلا شبیه 100 رکعت یا 1000 رکعت نافله است. اون نسبت به اون نفس حد معتدله، اینم نسبت به این نفس ضعیف و ناقص حد معتدله. به هر حال این روایت با هم دیگه ناسازگار نیستن. اما فصل هفتم در بیان شرط هفتم، که شرط هفتم عبارت است از ترتیب. یکی از آداب قلبیه عبادات، خصوصا عبادات ذکریه، تفهیم است. عبادات و بعد رو فرمایید بعدشون داره از کار هست، مثل نماز و بعد اعمال حج و امثال اینها، بعدشون افعال هستن اما از کار و الفاظ ندارن، مثل روزه. می فهمن کلن در عبادت یکی از چیزهایی که لازمه اینه که انسان تفهیم انجام بدن، یعنی یک چیز رو به خودش بفهمونن، به خصوص تو عباداتی که ذکر دارن. به ذکر گفتن ملازم باید است که انسان معنای ذکر رو تو قلب خودش جا بده، تو قلب خودش بفهم. به تعبیر دیگه تو عباداتی که لفظ دارن انسان باید همینطور که لفظ رو تلفظ میکنه به معنای لفظ هم توجه کنه و این معنای لفظ رو به قلب خودش بنشونه. بحثایی که قبلا داشتیم مثل بحث آرامش خاطر و تو معنی و اینا یه مقدار مقدمه است با این بحثی که الان می‌خوام بکنم. کلا اینجوری نباشه که این الفاظی که داریم می‌خونیم این الفاظ باشه یا الفاظ دیگه برامون فرقی نکنه، چون ما گاهی اینجوری نماز می‌خونیم، الله اکبر رو می‌گیم، تو هم بقول الله می‌خونیم، اصلا به معنی هم بقول الله کاری نداره. خب این صحیح نیست. به حسب اصل اولی خود تاکید کنم، به حسب اصل اولی اینکه خدا فرموده سوره حمد رو بخونید و امثال اینها یه قلبی درش بوده، خواستن معانی سوره هم رو انسان به ذهنش خطور بده، اینها رو مرور بکنن. و الا خب میگونم یه سوره هم هر سوره که خواستی رو کن رو به جای سوره هم صلوات بکن، به جای سوره هم لاله از الله بکن. میگه گفتن سوره هم رو بخون، معلوم میشه معانی سوره هم یه خصوصیتی داره در رشد انسان، در تربیت انسان، که فرمودن سوره هم رو. پس یکی از آداب اینه که انسان به معانی توجه کنه، به معانی که توجه میکنه این معانی رو به قلب خودش یک خطور بده، این قلبش جا بندازه، یعنی پس میگه الحمدلله واقعا تو دلش نور بکنه که همه خوبی مال خداست. میگه مالک یوم الدین به قلبش خطور بده که خداوند پادشاه و صاحب بوده جزاست. و همیشه چرا این کار رو بکنه؟ چون این اذکار هر کدومشون به دنبال خودشون یا حالاتی رو تو نفس میارن، اینا لفظ خالی نیستن، مفهوم خالی هم نیستن، دنبال این لفظ معنا و مفهوم میاد، دنبال معنا و مفهوم یه حالی تو قلب انسان میاد که اون حالی که تو قلب میاد موجب رشد و سعادت انسان. اگه انسان از لفظ به معنا عبور نکنه اون حالی یاد نمیشه، اگه از معنا به قلب سرایت نکنه بازم اون حال در انسان به وجود نمیاد. و همین جهت فرمودن یکی از شرایط عبادت این است که انسان این معانی رو به قلبش تفهیم بکنه، تو قلبش مرور بده، به قلبش خطور بده، حالا با تعابیر مختلف. اینا که کم کم به قلبش تفهیم بکنه و کم کم تو قلب انسان جا میفته، ملکه میشه. قبلا هم فرمودن بعد نسبت برعکس میشه، قبلا از درس میرفتیم به طرف فرد، وقتی برعکس میشه خود قلب این معانی توش هست خود به خود ازش نفس میکشه. دیدید مثلا انسان اول اصلا اهل شکر خدا کردن نیست، این میگه الحمدلله، کم کم حال شکر تو قلبش وجود میاد. حال شکر تو قلبش وجود اومد، وقتی یه نعمتی بهش میرسه خود به خود چون حال شکر تو قلبش هست و از دلش هم تو میریزه بیرون که خدا رو شکر. خدا رو شکر گفتن اول فقط لفظه، آدم لفظشو میگه که نگم تو قلب بیاد. خدا رو شکر گفتن دوم از قلب انسان میاد به طرف لفظ، دل انسان حالت شروع هست آدم به زبون هم میاد. خب ما خیلی هم بود و الحمدلله شاید این حال داشته باشیم که خدا رو شد بین ما فعال زبون هم متعارف هست، یه چه نعمتی اون برسه تو قلب اون واقعا احساس شد گذاری بکنیم این خدا شد. ولی مثلا نسبت به لا اله الا الله شاید همچین حال خیلی نداشته باشیم، نسبت به الله اکبر خیلی کمتری همچین حالی داره. ما فعال زبون هم گاهیم کنیم الله اکبر یا مثلا تعجب میکنیم میگیم الله اکبر مثلا فرض کنه، یا اقرار دیگه معنای الله اکبر هم تو قلبمون نیست که مثلا حس بکنیم که خدا قابل وصف اصلا نیست، برتر از الله اکبر هم نیست، بعد چون این حس رو داریم به این کلمه تلفظ بکنیم. اگه انسان اینو به قلبش مرور بده، حضور بده، حقیقتش تو قلب انسان بشینه، بعد از اون طرف انقدر دوباره به زبان میجوشه و زبان دوباره جاری میشه. به همین جهت میفهمن این که توی دستورات شرعی گفتن اذکار رو تکرار بکنیم به خاطر همین. خیلی ها میگن مثلا یعنی چی؟ مثلا متدینی میشن یه کلمه رو تکرار میکنن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دست میگیرن دستشون، مثلا ذکر صلوات میگن، ذکر مثلا تحلیل میگن، ذکر تکبیر میگن، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله میگن، فکر میکنن اینا لفظ خالیه و فکر میکنن اینا مثلا یه آداب و رسوم ظاهریه، با اینکه اینجوری نیست، اینا یه حوارقیست که باید تو قلب انسان بنشینه. برای اینکه تو قلب انسان بشینه باید تلفظ بکنی با حضور قلب و توجه به معنا، که معنا احساسی تو دل بشینه. وقتی تو دل نشست آثار معنوی و رمزداریش هم به دنبالش میان. این آدم وقتی لا اله الا الله گفت تو قلبش هم فهمید غیر خدا الهی نیست، این معقول دل خدا نیست، کم کم که دنیا تو چشمش کمرنگ میشه، کم کم دل از دنیا میکنه، حال و هواش کدام تغییر میکنه. پس یکی از آداب تفهیم کردن که با تکرار کردن معمولا این تفهیم برای انسان حاصل میشه. نظاما مثل یک بچه ای که شما میخواید اول بهش زبان یاد بدید، اول شما هی بهش میگید کلمات یاد میگیره، بعد یاد گرفت خودشون مثل بلبل هم دو حرف میزنن. قلب انسان هم اینجوری، انسان اینا رو قلبش وارد میکنه، وقتی که کم کم قلب انسان آموخت، اون وقت از قلب بر زبان انسان جاری میشه. خب این نکته در روایات هم آمده زمان بله، مثلا در تعبیر حدیث امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله در آداب قرائت داره که قرآن رو تونتون نخوانید، ولکن اقرأوا به قلوبکم القاسیه، قرآن رو بر قلب‌های قاسی خودتون، بر قلب‌های سنگین خودتون بکوبید. قرآن رو بر قلب بکوبید یعنی چی؟ یعنی این معانی رو از لفظ به قلب عبور بدید، نذارید فقط در حد لفظ بمونه. یعنی مثلا میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، لفظشو نکنید، واقعا احساس کنید که در منظر خدا نشستید، خداوند با شما صحبت میکنه، میگه کدوم گنده نعمت خدا رو تکذیب میکنید، کدوم گنده خدا رو انکار میکنید. اینو تو قلبتون جا بندازید این مفهومو. خب خدا به سوره الرحمن هی قول فبعی آلاء ربکما تکذبان، خدا میخواسته این مفهوم انقدر تکرار بشه که آدم تو قلبش واقعا این سوال سرش باز بشه، وجود خودش دنبال جواب بگرده، و بعد در جوابش به تعبیر روایات آمده که وقتی آیه رو خوندید بگو لا بشه من آلائکه یا رب رو کسته، خدا هیچ من نعمتی رو تو رو تکلیف نمی کنم، معترف به همه نعمتهای تو هستم. ولا که نقره رو به قلوبک و ملقاسیه ولا یکان هم معهد و کم آخر از سوره، وقتی قرآن می کنید همتتون این نباشه سوره رو تموم کنید، قرآن که می کنید دنبال این باشید که این مفاهیم تو دلتون بشینه. آدمی که دنبال مفاهیم نیست این با سوره رو زودتر تموم کنه. یا مثلا در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام به ابو اسامه فرمودن یا ابو اسامه ادعوا قلوبکم ذکر الله وحذروا النجس، ذکر خدا رو در قلبهایتون بنشانید و از وسوسه های شیطان بر حذر باشید، مواظب باشید که شیطان در قلب شما چیزی وارد نکنه. اینکه ذکر خدا رو تو قلبتون بنشونید یعنی از مرحله لفظ و مفهوم، از مرحله مفهوم به مرحله توجه قلبی حرکت میکنید. خب بعد میفهمن که از متن روایات به اون طرف در سیره اهل بیت علیهم السلام هم میتونه بوده، اهل بیت علیهم السلام هم خودشون که قرآن میخوندن یا ذکر میگفتن با همین حال میخوندن. یه روایت خیلی زیبا و عجیبی از حضرت امام صادق علیه السلام که ظاهرا اگر حدیث درست عرض بکنم در هنگام قرائت سوره مبارکه هم به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسیدن همینطور حضرت تکرار کردن تا اینکه بیهوش شدن. وقتی بیهوش آمدن گفتن آقا چرا این دور شد؟ فرمودن مازل تو ارد به حاضر آیه علا قلبی حتی سمن تو حامل از مدیکر در به ها فلم یفت خود جسمی به معاینت قدرته. انقدر این آیه رو تکرار کردم تا این را خود خداوند متعال شنیدم و دیگه بدن من طاقت این تجلی الهی رو نداشت و از گوش رفتم. یعنی امام تکرار کردم که بازه این که اون حقیقت رو قد مرور بشه. البته توجه بفرمایید این تفاوت است که ما تکرار میکنیم که اینو از لفظ به معنا، از معنا به قلب هم اینطور مرور بده. امام علیه السلام که تکرار میکنن اینجوری نیست که نعوذ بالله اول که میگن حضور قلب ندارن و تو قلبشون نیست و بعد تکرار میکنن که کم کم تو قلبشون بیاد. نه، امام علیه السلام که تکرار میفرمان اون حقیقت تو قلبشون هست، ولی اون حقیقت که تو قلبشون هست تو عالم خودشون باش مرسن، تو اون حقیقت سیر میکنن همینطور مراتبشون خصوصیاتشون و سیر میکنن همینطور این ظهورات و تجلیات الهی قوی‌تر میشه. گاهی واقعا به یه حالی میرسه که حال تجلیش انقدر طبیعی است که حضرت بدنشون طاقت نمیاره و قش میکنن. به هر حال این مهمه که این معانی رو آدم باید تو قلبش تکرار کنه، تو قلبش مرور بکنه تا اثرش بدون ازش به دست بیاره. میگن کلن هر ذکر رو آدم باید انقدر بگه تا بتونه به اون حقیقت ذکر دست پیدا بکنه. آن پارسال بودش که با خدمت بعد از سروران مناجات شعبانیه رو خوندیم، توی بحثان مناجات شعبانیه بحث حقیقت دعا و ذکر، این بحث اونجا مرور کردیم که هر ذکری که شما میگین یکی از اسماء الهی است، هر اسم از اسماء الهی ملکوتی داره، آدم اگه ذکر رو درست بگه باید به اون ملکوت اون اسم الهی متصل بشه تا بتونه از اون ملکوت اسم الهی مدد بگیره. حالا بحثش طولانی بود، معمولا ما اول به لایه نفتش فقط سرگرمیم، یه در تفکر میکنیم به معنیش برسیم. آدم باید انقدر با این ذکر معنوس بشه که از لایه معنیش عبور بکنه، با اون حقیقت ملکوتی اون اسم متصل بشه تا آثار اون اسم وجودش جا پیدا بکنه. مثلا کسی که به این مشکلی برخورد کرده، اگر ذکر مثلا یا فتاح بگه یا کشاف بگه، اگه واقعا به اسم فتاح و کشاف الهی متصل بشه، داشت گشایش هم حاصل میشه. اگه متصل نشه، معمولا آثار این ذکر خیلی ضعیفه. چجوری میشه؟ این مال وقتی که آدم با حضور قلب بگه واقعا خدا رو با صفت فتاحیت و کشافیت و رضاقیت و غفاریت و هر ذکری که مد نظرش هست لحاظ بکنه، بعد با اون اسم متصل بشه، بعد اون آثار وجودی هم در خودش پیدا میکنه. یا مثلا از ابوذر رضی الله عنه روایت شده که قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شب نماز میخوندن، در نمازشون حالا به حسب ظاهر این روایت از شب تا صبح این آیه رو تکرار میکردن که انتو عذبهم فانهم عبادک و انتغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. که اگر درست عرض کنم این آیه جزء آیات حضرت عیسی سلام الله علیه است، خلال خداوند متعال، که در قیامت وقتی خداوند به حضرت عیسی فرمود که ای عیسی این امت چرا اینطور شدن، انت قدر الناس تقدونی و امی الله علیه من دون الله، فرمود عیسی در پاسخ خواهند که خداوند سبحانک من که همچین چیزی نگفتم، ما قل لله الا محمد نمیده. بعد میفرمایند از عیسی رو در دعا الهی من خداوند این امت من اینها بندگان تو هستن، اگر که اینها رو عذاب کنی بنده تو هستن و حق داری و شایستم، اگر هم که اینها رو ببخشی تو عظیم هستی و حکیم هستی و بخشش تو بر اساس حکمت هست و از تو چیزی کم نمیشه، در مقام عزت و باید باقی هست. خب این خطاب هسته ایساس و درگاه الهی که یک نوعی خلاصه از خدا دارن طلب میکنن که از این امت بگذرن، یک نوع شفاعت هست. رسول الله صلی الله علیه و آله یک شب تا به صبح به اساس ظاهر روایت این آیه رو در درگاه الهی تکرار می‌کرد. خب تکرار کردن این معنا در واقع سیر اون حضرت تو عوالمی که عالم شفاعت هستش، یعنی با این تکرار کردنشون دارن از خدا خلاصه برای امت چی کاسبی می‌کنن به اساس ظاهر. ولی مهم این است که تکرار می‌کردن، یعنی این حقیقت اینا رو یه بار بگن و برشن. همینطور می‌فرمودن و این عرض رو در واقع خدا، این تلقی به تعبیر دعا رو در واقع خدا بیان می‌کردن. به هر حال حقیقت ذکر و تفکر ذکر قلبیه، ذکر لسانی و ذکر قلبی کردن بی اعتباره و در احادیث بسیار این معنا سفاره شده و اشاره شده. باز در روایت دیگه یه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عزیز در آمده که یا ابا ذر رکعتان مقتصدتان که این تفکره خیر من قیام لیلت و قلب الله، ای ابا ذر دو رکعت معتدل و بدون طول و تفصیل. در حالی که انسان با تفکر این دو رکعت را به جا بیاره، بهتر است از اینکه یک شب تا به صبح رو به عبادت مشغول باشه در حالی که قلبش ساهیست، یعنی غافل است، یا لاهیست، لاه و ساه هر دو روایت شده. و باز روایت شده از اون حضرت که فهمیدم خداوند متعال نظر به صورت شما نمی کند بلکه نظر به قلبهای شما می کند، که بحث حضور قلب بحث بعدیست که انشاءالله بهش برسیم. و خلاصه مطلب همین حدیث مصباح شریعت که قبلا خوندیم که فجع القلب قبلت هم برسانک لا تو حرک کنه لا به اشارت القلب، قلب را قبله زبانت قرار بده به طوری که زبانت که مخواد تکون بخوره با اشاره قلب تکون بخوره. خب کی میشه که زبان به طبع قلب تکون بخوره؟ وقتی که اولش انسان هی از قلبش از زبانش به قلبش تغییر کنه تا این حقیقتی به قلب بشینه که بعد بعد از اون قلب دستور بده زبان تکون بخوره. اگه بخوایم این دستور رو اطاعت کنیم، کاری کنیم که قلب ما قبله زبان باشه و زبان پیرو قلب باشه، باید در گام اول انقدر این حقیقت رو نیز به قلب رو تفهیم میکنیم، القا کنیم تا نوبت اینجا برسه که قلب ما باشه قبله زبان. خب تا اینجا که مطلب مشخص، اما فصل هشتم در بیان شرط هشتم که حضور قلب، قبل از اینکه برسیم به توضیح متن کتاب که پیداشون قبلا بیان شده، در تجمع این بحث رو در این نقطه رو دقت بفرمایید. ببینید ما توی نماز باید توجهمون چی باشه؟ توجهمون باید به خداوند متعال باشه، چون اون عدم سلاده به ذکری اصلا نماز حقیقتش ذکر الله هست و یاد خدا. از اون طرف میگیم وقتی که نماز میخونیم باید به معانی نماز توجه کنیم، نباید اینجوری باشه که الحمدلله که میگیم فرقی نکنه با رب العالمین، فرقی نکنه با الرحمن الرحیم. خب چجوری باید جمع کنیم بین این که توجه به معانی کنیم و توجه به خود خدا کنیم؟ این که پشت سر شرط تفهیم شرط حضور قلب رو داشتم، این نکته هست میخوام بگم توجه به معانی نباید سبب بشه که از حضور قلب انسان در محضر خداوند متعال چیزی کم بشه، یعنی به معانی باید توجه کرد، ولی یه توجهی که همراه با توجه به خود خداوند متعال بشه. این حکایت رو از من سروران ملاحظه کردن از محمد الله متعید زمان مردر، ایشون زمان وقتی خدمت محمد آقای حداد رسیدم ایشون فرمودن که چجوری نماز میخونید؟ عرض کردم که من در نماز توجهم به معانی آیات قرآن را از کار ناز، ایشون فرمودن خود پس که این نماز میخونید. متوجه شدم که صرف توجه کردن به معانی نماز درست نمی کنه، اونی که مهمه توجه به خداونده، توجه به خداوندی که از مسیر معانی باشه، یعنی معانی مثل یک آینه‌ای باشن که آدم رو به خدا وصل بکنن. مثال معروف و متداولش که خوب ما همیشه باش سر و کار داریم و جا داره که بیشتر هم بکنیم همین صحبت کردن ما با هم دیگه، شما وقتی کنار رفیقتون میشینیم شروع کنیم باش صحبت کردن، توجه اصلیتون به رفیقتونه که به چهرهش نگاه میکنید، با هم محبت آمیر رابطه قلبی برقرار میکنید، ولی کانالی که به وسیلهش محبت برقرار میشه، ارتباط روحی برقرار میکنید، یه سری مفاهیمی است که این مفاهیم رو با الفاظ بیان میکنه. انسان وقتی با رفیقش میشینه صحبت میکنه اصلا به الفاظی که به کار میبره دقت نداره، الفاظ هم دور میاد، به معانی هم توجه استقلالی نداره، چیزی که این دقت بکنه که در آن چه معانی خاصی داره بیان میکنه، توجه اصلی به طرف مقابلشه، ولی خود به خود الفاظ رو هم میگه، معانی رو متوجه هست، ولی معانی رو متوجه هست به صورت غیر استقلالی، معانی واسطه هستن برای ارتباط و انس با طرف مقابل. آدم تو درگاه خدا دومایی میشتن همینجوریه، یعنی باید شروع با خدا صحبت کردن، همونجوری که میره پیش مثلا رفیقش، همونجوری به فرقی مثلا معلمه با شاگردش، پدر و مادر هستن با بچه مثلا، حالا مثلا فرقیم رابطه میدار مادر و بچه خیلی ملموس داره که میشم قشنگ از بچهشون تعریف میکنم، بچه میگم به به مثلا چقدر قشنگ مثلا این کار رو کردی، چقدر قشنگ کشیدی، چقدر قشنگ راه میری، خب داره از بچه تعریف میکنن، ولی تو این مدحی که داره میکنه نه به الفاظ مدحش توجه داره نه به معانی، ناخودآگاه توجهش به اون فرزند نیست که داره ازش تعریف میکنه. آدم پیش خدا دوباره نیسته، باید با خدا همجوری صحبت بکنه، باید قشنگ بگه خدای همه خوبی هم مال توه، خدای تو شما مهربونی، خدای همه تو هم تو مالک روز جزا هستی، خدای ما قدر تو کمک میکنم، توجهش به اون خدایا خدایاش باشه، ولی خدا رو از طریق این معانی توجه بکنه. پس تفهیم که گفتیم یعنی انسان به وسیله الفاظ معانی رو تو قلبش بیاره، به این معنی نیستش که انسان بره متمرکز بشه اون معانی از خدا غافل بشه، تمام توجهش رو این به این باشه که حالا این جملات چجوری، مثل بعضی که آدم متاسفانه وقتی نماز بخونن همه توجهشون مثلا به مخارج حروفه، همش دقت را که رحمان رحیم مثلا که آرو درست بگم، سراد مثلا فسادش رو درست بگم، خاش رو درست بگم، بعد این رو تکران کنم، این تکران کنم. خب رعایت مخارج حروف واجب شرعیه، ولی انسان باید بیرون نماز مخارج حروف رو یاد بگیره، اینقدر تکرار بکنه که ملکه بشه، که وقتی شروع کنه با خدا صحبت کردن با خدا صحبت بکنه. شما کجا دیدید مثلا با یه آدمی برن صحبت بکنم، مثلا با یه رفیقی بعد هم میگیدن باش صحبت بکنم، مثلا توجه مخارج حروف باشه، کلمه رو دو بار تکرار کنم، سه بار تکرار کنم، هم یه چیز نرده هفته بدن میاد تو داری مسخره میکنید، بابا حرف رو بزنی حرف رو بزنم دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی آدمی که مثلا خارج گروه توجه میکنه در واقع معنیش که اون مخاطبه توجه نداره. ولی آدم وقتی مخاطب توجه داره گاهی موقع اصلا مخارج رو از دستش در میره، خاطی خاطی صحبت میکنه. حالا این وقت که نماز باید اینطوری باشه که نماز انسان باید تک تک مخارج حروف و مقدار واجب شرعی با دقت کامل بیان کنه، ولی باید اینو بیرون نماز اینقدر حمد و ثنا واسه خودش بخونه که ملکه بشه، که وقتی ملکه شد پیش خدا که وایساده دیگه نمازشو بخونه، حرف با خدا بزنه. اونجا که دیگه جایی نیستش که انسان به الفاظ توجه کنه، که باید به خود خدا توجه کنه. خب به خود الفاظ که نباید توجه کنه، در یه قدم جلوتر به مفاهیم هم باید توجه استدلالی کنه، مفاهیم هم باید واسطه قرار بده برای توجه به خدا، باید با خدا انس برقرار کنه، با خدا محبت رابطه محبت چه برقرار کنه، یاد خدا باشه از دریچه این معان. لذا فصل هشتم در واقع یه توضیح برای شرط قبلی و فصل هفتم هست که تفهیم معانی باید به همراه چه باشه؟ به همراه حضور نزد باشه. یه نقطه جا افتاد، این نقطه هم بنده عرض بکنم. اول فصل هفتم فرمودن تفهیم از آداب قلبیه عبادات، خصوصا عبادات ذکریه است. تو عبادات ذکریه که تفهیم رو عرض کردیم دیگه، تو عبادات غیر ذکری باید چی رو تفهیم بکنیم؟ تو عبادات غیر ذکری ما الفاظ نداریم، باید اون غرض عبادت و روح عبادت رو خودمون تفهیم بکنیم. مثلا شما مکه که مشرف میشید میر کنار مثلا بیت الله الحرام قرار دور خانه خدا طواف بکنید، خود طواف یه ذکر واجب که نداره که، ولی انسان اگر مثلا فهمید که فلسفه طواف کردن اینه که انسان همینطور که بدنش دور کعبه میچرخه قلبش هم دور خداوند بچرخه، باید این هدف طواف رو دائما در نگام طواف کردن به خودش بکنه، تفهیم بکنه. وقتی میره سعی صفا و مروه میکنه لفظ نداره، ولی با داخل سعی صفا و مروه یه حکمتی داره، یه فلسفه داره، باید از اول تا آخر اون عمل اون محتوا و مفادش رو تو قلبش چیکار کنه؟ تکرار رو کنه. لذا فرمودن تفهیم هم در عبادات ذکریه هست هم در عبادات غیر ذکریه. حالا همه اینا چه عبادات ذکری چه عبادات غیر ذکری باید حتما حضور قلب هم داشته باشن. بعد میفهمن چه بسا کثیری از آدابی که قبلا گفته شد مقدمه همین حضور قلبه، که اینو قبلا هم تذکران عرض کردیم. یعنی ما از اون اول که شروع کردیم هشتا عددی به تابار بودیم، چند تاش مقدمه برای حضور قلب بود، خودشون تنهایی برای ما خصوصیتی نداشتن. گفتیم مثلا تو معنی رو که فهمودن انسان باید ذهنش آرامش داشته باشه، چیزای دیگه نیاد تو ذهنش که قلبش آماده بشه برای توجه به خداوند. همین تفهیمی که الان گفتیم توجه به معانی مقدمه است برای توجه به خداوند. دیگه گفتیم شرط عبادت این است که نشاط داشته باشه، بهجت داشته باشه، سر حال باشه، به خاطر این بودش که مقدمه باشه برای توجه به خداوند متعال. پس حضور قلب در واقع اون مسئله کلیدی و جوهری و اساسی که مفتاح گفت کمالات و باب الابواب سعادات است. و در احادیث شریفه به چیزی این مقدار که حضور قلب سفارش شده سفارش نشد. خب حالا چرا حضور قلب لازمه؟ اصل فلسفه حضور قلب رو قبلا فرمودم که عبادت برای این استش که انسان توجه به خدا پیدا بکنه از یه طرف، از یه طرف هم برای اینکه نفس انسان و عقل انسان بر بدن انسان حاکم بشه، دیگه بدن از دست بوده عقل سرپیچی نکنه. این حالاتی که گفته شد که قبلا هم توضیح مفصل داریم اگه دیگه دوره تکرار نکنیم، به شرطی به وجود میاد که انسان تو نماز توجه به خدا داشته باشه. برای توجه به خدا نداشته باشه ذل و عبودیتی هم نیست دیگه، خشوعی هم نیست، به تبعش اون برکات هم در نماز گفته شده هیچ کدوم از اینها نیست. حالا باید تعبیر رو یه تعبیر دقیق‌تر و عالی‌تر مطرح بکنیم. قبلا هم فرمودن که آدم عبادت میکنه سختی میکشه که همه قوای نفسانی برن در تحت اراده نفس، مسخر نفس بشن، از دستور نفس سرپیچی نکنه. حالا میگن یه پله بریم بالاتر، واقعیتش نستش که انسان عبادت میکنه که همه قوای نفسانی مسخر نفس بشن، نفس هم مسخر الله تعالی بشه. یعنی آدم این زحمت ها رو میکشه که تسلیم بشه، تسلیم خدا بشه. ما نفس رو بدون خدا که نمیخوایم، درسته که مؤمن باید قوی باشه، ارادش استوار باشه، وقتی یه چیزی تصمیم گرفتش حتما انجام بده. مثلا در احوال اصحاب حتی آن زمان ارواحاتدار داره که لو حملوا علی قدر جباله لعبالوها، انقدر ارادشون محکمه که اگه تصمیم بگن یک کوهی رو جابجا بکنن، کوه جابجا میکنن، تمام وجودشون تسلیم ارادش میکنن. اون اراده اینقدر قدرنده و قاطع، ولی این اراده خودش به تنهایی محکم بودنش کافی نیست، باید خودش باید دوباره مسخر اراده خدا بشه. اگر بخواد این اراده انسان مسخر اراده خدا بشه که بعد تمام وجود نفس انسان و بدن انسان همه اینها بشن تسلیم خدا و بشن جبت جنود الهی، باید دائما این حضور قلب در وجود انسان باشه، توجه به خدا تکرار بشه تا اینکه انسان دیگه خودشو در مقابل خداوند متعال اصلا نبینه و تمام وجودش رو محو خداوند متعال بکنه. اگه خودش تونست محو خداوند متعال بکنه، بعد دیگه خداوند در وجود او حاکم میشه و همه کاره وجود او میشه. میرسه به جایی که اجمالا حالا حدیث رو بکنیم دیگه، تفسیرش رو بدیم بکنیم جلسات بعدی چون فرصت تمام شد. میرسه به این حدیث که این حدیث خیلی حدیث عجیب و مرنقی هستش که فرماید در عالم آخرت در مورد اهل بهشت یک ملکی میاد به نزد اهل بهشت، اول اذن ورود میطلبه، اینها اجازه میدن وارد میشه بر اینها، یک نامه رو از طرف خداوند متعال به اینها میده و سلام خدا رو به اینها میرسه. نامه رو که نگاه میکنن تو نامه اینطور نوشته من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از حی قیومی که نمیمیرد به حی قیومی که نمیمیرد. و خدا که حی قیومی که لا یموت است، این بنده بهشتی هم اونجا که رفته که پاک شده، چون آدم تو پاک نشه که تو بهش باش نمیدن، اونا که ناخالصی دارن اینا رو اول با مشکلات مرگ و برزخ و بعدین وزار هم بعد تو جهنم تطهیرشون میکنن، خالص خالص که شدن. خالص خالص یعنی چی؟ یعنی عبد عبد که شدن، که توشون دیگه هیچ انانیتی نبود، استقبایی نبود، خودخواهی نبود و همون رسانی تو بهش. لذا تو روایت داره کسی اگر یه سر سودن تو وجودش کبر باشه تو بهش راهش نمیدن، تو بهش باش نمیدن، یعنی اول تنبیهش میکنن، کبر شدش میگیرن و میبرنش بهش، ولی اونجور باشه که هیچی تو بهش تو واقعی نمیده که انسانهایی که تو قلبشون یه استقباری هست، اون استقبار اول از بین میره، وقتی پیش خدا قشنگ زمین افتادن و لنگ انداختن بعد میرن وارد بهش میشن. وقتی رفتن دیگه پیش خدا اونجا پاک پاک شدن، خب دیگه استقبار ندارن که خودیت که ندارن، خدا تو وجودشون حاکمه. چون خدا تو وجودشون حاکمه، اینها به اراده الهی و به عنایت الهی میشن حی قیومی که لایموت است. و خداوند میفهمد اما بعد فعلی اقول لشیء کن فیکون و قد جعلت که ادبون لشیء کن فیکون، من اینطوری هستم که هر چه اراده کنم اتفاق میفته، تو هم از این بعد اینجوری هستی که هر چه اراده بکنی اتفاق میفته. و حتی رسول صلی الله علیه و سلم با اونم در بهشت هیچ کسی نیست مگر اینکه به محض اینکه چیزی رو اراده بکنه اون کار انجام میشه. فلا یکون که آیا قول احد من اهل جنت لشیء کن الا و یکون، این چه از یه پادشاهی است واسه اهل بهشت، اهل بهشت رو بهشت پادشاهی میکنن. حالا بعضی هم این حدیث سند نداره، حالا فرض این حدیث سند نداشته باشه، ولی مضمون این که در آیه قرآن هست که فیها ما تشتهی انفس و فون، درسته؟ یا ما تشتهی انفس، وقتی میفرماید که هرچی اشتها داشته باشن اتفاق میفته یعنی چی؟ یعنی یقول و لشتهی کن و یکون، این هست که میخواد بگه باش مونم هست، یعنی اراده شونجا تخلف ناپذیره به مقداری که ضعف ارادش هست به همون مقدار هم اثر اتفاق بسته. این مال چیه؟ مال این هستش که بهشتی ها خالص شدن، چون خالص شدن شدن آینه، شدن مظهر صفات الهی، صفات الهی در اینا دور و برور پیدا کرد که اینجا شدن. اگه فهمان مثلا فرض کنیم بعضی ها گفتن کنان چجور مثلا توی این حدیث فهمان اینا حی قیوم لایموت هستن، خیلی عجیب نیست اون وقتی فهمده در بهشت همه خالد هستن. خالد یعنی چی؟ یعنی کسی که حی لایموت دیگه. تا این احادیث هم خیلی سند لازم نداره، اینکه بهشتی ها هنگه دایم بود هستن اینکه یبول رشته یکون فیکون مفاد آیات قرآنه. حالا با این قاله بشم حدیث مرسل هم باشه ضرر به حدیث نمیزنن، مهم اینه که بهشتی ها اگر هم این سلطنت و پادشاهی دارن، این سلطنت و پادشاهی محصول عبودیتشونه، محصول این هستش که خداوند متعال در وجود اینها حاکم شده و صفات الهی در اونها ظهور پیدا کرده. ولی نکات ریزکاری داره که انشاءالله بنا هم شده سرداران اگر منت بذارن درست بکنن قبل از اینکه حقیق مطالب رو عرض بکنم که مرور مطالب کتاب کرده باشن انشاءالله اگر بس کنید و فرصت بشه مطالب رو اتماعش ملاحظه بفهمید که باز توضیح شد اگر را دارد بعدی انشاءالله با هم مرور کنید انشاءالله خداوند توفیق بده که نمازها و عبادات اون رو همراه با عبودیت و خشوع و مسکنت در دربار و جا بیاوریم صلوات این حضرت